با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. قرار است پیکر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور سابق ایران و همراهانش امروز در زیارت امام هشتم شیعه ها در شهر مشهد به خاک سپرده شود. رئیسی امرا با 7 تن دیگر که در آن حسین عبداللهیان وزیر خارجه پیشین ایران هم شامل بود، یک شنبه گذشته در سانحه سقوط هلیکوپتر در ایالت آذربایجان شرقی ایران کشته شدند. مراسم تشییع جنازه رئیسی و همراهانش با حضور مقام‌های بسیاری از کشورهای منطقه و جهان روز گذشته در پانتون شهر تهران برگزار شد. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی خبر داد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مراسم به خاک سپاری رئیسی و همراهانش امروز شرکت می کند. بر اساس خبرگزاری رویترز، شیخ تمیم بن حمد ال ثانی امیر قطر و وزرای خارجه عربستان و سعودی و کویت هم روز گذشته وارد ایران شدند. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء و امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان هم روز گذشته برای شرکت در مراسم تشییع جنازه رئیسی و همراهانش به تهران سفر کردند. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که از ماه جنوری تا مارچ سال جاری میلادی برای بیش از 216 هزار تن در افغانستان خدمات صحی و درمانی را ارائه کرده است. این کمیته روز چهارشنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق همچنین گفت که تیامین مدت بیش از 73 هزار و 700 تنیز در کلینیک های تحت امایت کمیته بین المللی صلیب سرخ واکسین شدند و بیش از 1 هزار کودک مبتلا به سوی تغذیه حاد نیز تداوی شدند. کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته که در همکاری با سایر شرکای خود به امایت از مردم افغانستان ادامه می دهد. پس از عملات اخیر بر خارجی ها به دلیل اختلاف نامعلوم با مهاجرین در شهر بشکک پایتخت قرقیزستان در جریان یک هفته گذشته بیش از 3000 پاکستانی که اکثر آنها معسل هستند از قرقیزستان به پاکستان منتقل شدند. ایساق دار وزیر خارجه پاکستان که اخیراً به قرقیزستان رفته بود روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت اگرچه اکنون وضعیت در بشکک عادی است اما و پاکستانی هایی که می خواهند به کشورشان برگردند سهولت فراهم می شود. پاکستان در آخر هفته گذشته پروازهای ویژه تجارتی را به شهر بشکک آغاز کرد تا اتباع این کشور را به خانه برگرداند. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، مقامات قرقیزستان در تلاش دستگیری افراد هستند که به خارجی ها از جمله پاکستانی ها حمله کردند. ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا تاریخ 4 جولای را به حیث تاریخ انتخابات عمومی در آن کشور تعیین کرد. انتخاباتی که تعیین می کند چه کسی بر بریتانیا حکومت خواهد کرد. سوناک روز چهارشنبه با اعلام این خبر از رای دهندگان خواست تا به محافظه‌کاران حاکم بر آن کشور یک فرصت دیگر بدهند. محافظه‌کاران در 2 سال گذشته برای غلبه بر مجموعه از بحران‌ها از جمله رکود اقتصادی و رسوایی‌های اخلاقی تلاش کردند. و ریتا شرپا کامی کوهنورد نیپالی به حیث فرد که رکورد بیشترین صعود بر قلعه ایورست در کوههای ایمالیا را دارد روز چهارشنبه رکورد قبلی خود را شکست و برای 30مین بار بر این بلندترین قلعه کوه در جهان دست یافت. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، این مرد 54 ساله نیپالی که به مرد ایورست مشهور است در اوایل ماه جاری برای 29 مین بار بر قلعه ایورست دست یافته بود. در سال گذشته بیش از 600 کوهنورد خود را بر قلعه ایورست رساندند و 18 کوهنورد هم در تلاش دست یافتن به آن جان باختند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و میرحمد صافی در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. اما طوره که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که پاکستان بار دیگر مدعی شده که در افزایش حملات تروریستی در خاک آن کشور افراد دست دارند که از آن سوی سرحد یعنی از افغانستان به این کشور می آیند. اردوی پاکستان گفته که در عملیات بر ضد تروریستان در ایالت بلوچستان حدود 30 جنگجو کشته شدند. مقامات پاکستان از حکومت طالبان خواستند تا امنیت سرحدات را تقویت کنند. حکومت طالبان تا تهیه گزارش در این مورد چیز نگفته، اما قبلا همچو اتهامات را رد کرده. بیشتر در گزارش از آرش همایون.
اردوی پاکستان بار دیگر ادعا کرده که رویدادهای تروریستی در حال افزایش در آن کشور از افغانستان سازماندهی می شود. اداره رسانه‌ای اردوی پاکستان در اعلامیه‌ای که دیروز در وبسایت آن منتشر شده گفته که تروریستان از سرحدات مشترک افغانستان با پاکستان عبور کرده، نیروهای امنیتی و افراد ملکی را در پاکستان هدف حملات قرار می‌دهند. اعلامیه می‌افزاید که نیروهای امنیتی پاکستان بر اساس اطلاعات استخباراتی در یک ماه گذشته 29 جنگجوی افراطی را در ایالت بلوچستان و سایر مناطق در امتداد سرحدات افغانستان و پاکستان کشتند. به گفته اردوی پاکستان در این عملیات که در 21 اپریل در منطقه ژوب آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد، یک افسر اردو نیز کشته شده. بر اساس اعلامیه، اسلام آباد بار دیگر از طالبان حاکم در افغانستان خواسته تا امنیت سرحدات مشترک را تأمین کنند و گفته که منتظر است تا حکومت طالبان با مسئولیت‌هایش عمل کرده اجازه ندهد که تروریستان با استفاده از قلمرو افغانستان برای حملات وارد خاک پاکستان شوند. حکومت طالبان تا تهیه این گزارش در مورد چیزی نگفته، اما قبلا همچو ادعاها را به شدت رد کرده. گفته که به هیچ کس اجازه حمله بر کشورهای همسایه افغانستان و فراتر از آن را نخواهد داد. طالبان همچنان گفتند که آنها اسلام آباد را به خاطر کوتاهی در تقویت امنیت سرزنش نمی کنند. اسلام آباد طالبان افغان را به پناه دادن به رهبران و اعضای تحریک طالبان پاکستان یا TTP متهم می کند، گروهی که مسئولیت بسیاری از حملات مرگبار در پاکستان را بر عهده گرفته. شفیق همدرد کارشناس سیاسی افغان می گوید آنچه که امروز در پاکستان می گذرد نتیجه سیاست های 40 سال اخیر اسلام آباد در قبال افغانستان و منطقه است.
یکی از رکنای بسیار مهم استخبارات و ارتش پاکستان حمایت تروریسم در 45 سال گذشته بوده. پس یه خیلی جالب است که امروز نظامیان پاکستان، یک کشور که قربانی پالیسی ها و توطئه های اینا بودن، اینا را متهم میکنن که گویا از اون طرف تروریسم به این کشور صادر میشه. من فکر میکنم هر چیزی که امروز دست به گریبان هستن پاکستان به او نتیجه پالیسی ها و استراتژی های شومی این کشور بود نظامی ها بوده که برای منطقه به خصوص بر افغانستان اینا اتخاذ کرده بودند.
اما بر اساس گزارش جدیدی که روز سه‌شنبه توسط یک مرکز تحقیقاتی به نام امنیت آمریکای جدید در واشنگتن منتشر شد، از تسلط طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی به گروه‌های تروریستی فرصت فعالیت داده شده. به گفته این مرکز، تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه‌های افراطی منطقه‌ای در افغانستان فعال هستند و با محدودیت‌های کمی از سوی طالبان که از نظر ایدئولوژیک با آنها نزدیک مواجه هستند. مرکز تحقیقاتی امنیت آمریکای جدید ضمن هشدار در مورد تهدیدات تروریستی احتمالی از افغانستان به شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش اشاره کرده، گفته که نگرانی اصلی جامعه جهانی این گروه است که مسئولیت بسیاری از حملات مرگبار در دور حکومت طالبان بوده است. سرحدات مشترک پاکستان و افغانستان اخیراً شاهد درگیری‌های بین دو کشور نیز بوده و تا روز سه‌شنبه هفته جاری گزارش‌های از درگیری‌ها بین نیروهای سرحدی پاکستان و طالبان در ولسوالی‌های زازی آریوب، دند پتان و زازی میدان پکتیکا در نزدیک خط دیورند گزارش داده شده. هرچند به میانجیگری سران قبایل دو طرف آتش بس شد، ولی تا هنوز هم دروازه مهم سرحدی خرلاچی همچنان بسته است. حاجی رؤوف، یکی از مقامات اتحادیه تجار پاکستان، به خبرگزاری آنادولو ترکیه گفته که با وصف آتش بس این دروازه سرحدی همچنان بسته است و حدود 100 تا 110 لاری مملو از مواد در دو طرف سرحد گیر ماندند. به گفته حاجی رؤوف، به دلیل بسته شدن دروازه مهم سرحدی خرلاچی تجار دو کشور میلیون ها روپیه خسارت دیدند. تنها دروازه سرحدی خرلاچی نیست که به دلیل تنش‌ها بین اسلام آباد و کابل بسته می شود. پیش از این بارها دیده شده که با تنش‌های تازه در روابط بین افغانستان و پاکستان دروازه های مهم سرحدی از جمله تورخم و اسپین بولدک بسته شده است.
شنیدید که اردوی پاکستان ادعا کرده که تروریستان از افغانستان به داخل پاکستان نفوذ میکنن و بیشترین عملات مرگباری که در قلمرو پاکستان انجام میشوند در خاک افغانستان طرح‌ریزی میشوند. در این مورد میخواهیم با یاسر احمدزی آگاه امور سیاسی مقیم در امریکا صحبت کنم. ادعای مکرر مقامات پاکستانی که تروریستان از قلمرو افغانستان عملات به خاک کشور طرح‌ریزی میکنند، ای خودش به چی مانا به نظر شما؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز. بسیار موضوعی قابل خنده نه تنها برای ما افغان ها بلکه برای تمام دنیا، به خاطر است که یک کشوری که تمویلگر و به اصطلاح کشوری که بیش از 40 سال تروریسم را ترویج کرده، حمایت کرده، تخلیق کرده و به کشورهای منطقه خصوصا به افغانستان ارسال کرده تحت نامهای مختلف، حتی در زمان جمهوریت گفتم حدود 21 گروه تروریستی در افغانستان فعالیت داره و منطقه که تمامش ریشه هایش از پاکستان بود، مراکزش در پاکستان بود و تا هنوز هم هست، جهان آگاست، حتی در سازمان ملل خصوصا شورای امنیت سازمان ملل ویدیوها، اسناد و شواهد تمامش نه تنها از حال از 20 سال گذشته به این طرف که است، اما هیچ وقت هیچ کس اصلا سر فکرام نکرد. اما همون کشور امروز چون این یک ادعای داره، به خاطر که پاکستان از لحاظ اقتصادی منزوی است، چه قسم بتانه که باز هم جلب توجه دنیا را با خود بگردانه و فقط کلمات را استفاده کنه که دنیا از آن کلمات متنفره و به اصطلاح راد دانه.
بله احمد زیسب،
تروریسم است و موضوعات هم تو مانند تروریسم، به این خاطر فقط بله. پاکستان سر چنین مسائل بحث داره. بله
احمد زیسب، عملات اخیر که در پاکستان قربانی گرفته ای بیشترش مسئولیتش گروه تحریک طالبای پاکستان به عهده گرفت و فراموش نکنیم که حکومت طالبا در افغانستان میانجیگری کرد در مذاکرات بین حکومت پاکستان و طالبای پاکستانی یا تی تی پی. پس چقدر این ادعا واقع بینانه است با در نظر داشته این فکت ها و این حقایق را که من گفتم؟
شما ببینین، اگر بریشه های موضوع تی تی پی و یا گروه های دیگه که در پاکستان فعالیت و در منطقه فعالیت دارن، مثلا مولانا فضل الرحمن که یکی از اراکین بسیار هم از لحاظ مذهبی هم از لحاظ سیاسی یک کسی است که در کرسی های بسیار بالا همین حال هم هست، کسی بود که تی تی پی را خلق کرده، کسی بود که گروه های مختلف تروریستی را خلق کرده. تمام مسائل پاکستان بازی بسیار جالب با خصوصا با جهان پیش میبره. زمانی که ضرورت شد حتی مردم خود قربانی میته، اقتصاد خود قربانی میته، شهرهای خود تخریب میسازه به خاطر اینکه به اهداف استراتژی که استخباراتی خود برسن. و پروژه تی تی پی هم چنین یکی از همان پروژه های است. اگر ریشه های تی تی پی رو ما مطالعه کنیم و در عمق موضوع بریم، تی تی پی گروهی است که از طرف استخبارات پاکستان خلق شده.
بله.
و دنیا از ای آگاست، امریکا از ای آگاست. چرا ما چشم کنیم؟
احمد صاحب، ادامه هم چو اظهارات که مقامات پاکستان یا اردوی پاکستان میکنه سر روابط طالبا و اسلام آباد چی تأثیر میکنه؟ اما روابط که پیش از این که نظام جمهوری در افغانستان از بین بره، ای روابط بسیار نزدیک و تنگاتنگ بود.
یقینا افغان ها یک خواص دارن که هر کسی باشد و هر زمانی که باشد زیر هر پرچمی که باشد، فکر نکنم که به خاطر مسائل ملی خود زیر پرچم کس دیگه بره و زیر خواسته های کشورهای دیگه بره. طبعا وقتی که طالبان اینجا حاکم میشن شاید او تنگ و تنگی دیگه نباشه بینشان، اما پاکستان اصلا اهداف دیگری داره پشت موضوع. پاکستان نمیخواد چین در افغانستان نزدیک شود، پاکستان نمیخواد دیگه کشورهای دنیا سرمایه گذاری کنه در افغانستان. خصوصا موضوع واخان برای پاکستان بسیار یک موضوع جدی است، چه قسم بخواد که افغانستان را دوباره به شکل ناامن بسازه که تا دنیا اصلا نخواهد افغانستان سرمایه گذاری کنه و
تشکر.
از افغانستان باید در گریز باشد.
تشکر.
به اون خاطر پاکستان حاضر است مردم خودم قربانی بده، در داخل پاکستان حملات هم صورت بگیره و ده ها حمله دیگه هم صورت خواهد گرفت تا که دنیا را وادار به این بسازه که پاکستان باید مداخله کنه ده. در افغانستان
بله.
وقتی که مداخله کرد به این معنی که دنیا دیگه نمیخواهد.
تشکر احمدزای صاحب. یاسر احمدزای آگاه امور سیاسی مقیم در امریکا با رادیو آزادی صحبت میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم با فامیل و دوستان و عزیزانتان هر جایی که هستید خوب و سر و حال بوده و شنونده رادیو آزادی باشید. این شماره مجله فرهنگی آزادی را با این مطالب آذین بسته ایم. داستانی با عنوان پرتاووس و عطر بنفشه، نوشته داستان پرداز مشهور نعمت الله ترکانی.
حلیمه صنفیش بود، لبخند میزد و با عجله خود را به او رساند. اجمل منتظرش استاد و متوجه شد که حلیمه چقدر با نگاه مهربان به سویش میبیند.
گپ گفتی پیرامون زندگی ملا نصرالدین و کارهایش.
ملا نصرالدین در کشورهای افغانستان، ایران، ترکیه، روسیه، ازبکستان و جمهوری آذربایجان از شخصیت‌های مهم بزلگوی و فکاهی شناخته می‌شود.
پرچشیری از مرحوم غلام نبی اشقری به صدای میلاد شریف، یکی از دکلماتوران خوش صدای افغانستان. چند جالب از رسانه ها را نیز برایتان برگزیده ایم. بخش دوم بحث پیرامون آثار شیخ اجل سعدی و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این برنامه. در این بخش برنامه یک داستان کوتاه از دوست گرامی نعمت الله ترکانی دریافتیم با عنوان پر طاووس و عطر بنفشه. با سپاس از جناب ترکانی این داستان کوتاه را همکارم رویا معدومی برای شما میخواند.
نیمه‌های ماه جدی بود. برف زمین را با چادر سپید پوشانده و شاخه‌های درختان سرو کنار جاده‌ای که به سوی کتابخانه دانشگاه کابل می‌رفت، از سنگینی برف خمیده می‌نمود. دانشجویان تک تک به سوی آن در رفت و آمد بودند یا می‌خواستند حسابات آخر سال خود را با کتابخانه تسویه کنند یا که به خاطر ساعت تکرار درس‌ها برای امتحان بار دوم آنجا را انتخاب می‌کردند. اجمل برای مسترد کردن کتاب تاریخ تمدن که یک ماه قبل گرفته بود ولی غیر از چند صفحه از آن را نخوانده بود به طرف کتابخانه می‌رفت. در خیالاتش چنان غرق بود که چند بار صدای از عقبش را نشنید. خیالات و خاطرات 4 ساله در محیط دانشگاه، امتحان و کامیابی ها و ناکامی ها و از دوستان دوران دانشگاهیش، از عبدالله و یاسین که دیروز با آنان ودا و هر کدام به سمت مزار شریف و لغمان رفته بودند، و دیگر دیدن دوباره آنان یا الله و یا نصیب بود، چرتهای آیندهی که از پس فردا شروع می شد. او هم به سمت قندهار می رفت، شاید معلم و یا شاید هم ماموریت دیگر نصیبش می شد. باورش نمی شد که 4 سال به همین زودی خلاص شده باشد. آخر صدای را شنید و به عقب دید. حلیمه صنفیش بود، لبخند می زد و با عجله خود را به او رساند. اجمل منتظرش استاد و متوجه شد که حلیمه چقدر با نگاه مهربان به سویش می بیند. وقتی به پیشش رسید با سلام پرسید: کتابخانه می روی؟ من هم می خواهم آنجا بروم. و به تعقیب آن از او خواهش کرد که در مضمون ریاضی که باید دوباره امتحان می داد او را کمک کند، و هر دو با هم به سوی کتابخانه رفتند. فضای کتابخانه آرام و تک تک دانش آموزان دختر و پسر در هر قسمت نشسته و مشغول مطالعه بودند. ترجیح دادند که در بخش رفرانس کتابخانه که کاملا خلوت بود بنشینند. حلیمه بالا پوشش را از جانش در آورده و روبروی اجمل جا گرفت. می خندید و از بدشانسیش در امتحان صحبت می کرد و عقیده داشت که استاد هم شاید قسمت از سوالات او را نادیده گرفته و او را ناکام کرده باشد. کتابش را بیرون آورده و در حالی که خنده ملیح بر لب داشت به چهره اجمل خیره مانده بود. حلیمه زیبایی خاص داشت، قد بلند، گیسوهای ریخته روی شانه ها و چشمهای سیاه و بادامیش او را خیلی مقبول جلوه می داد. و اجمل می دانست که در 4 ساله که با حلیمه همسنفی بوده او دختر سروزیر و محجوب بود و عادت داشت که همیشه با 2 دختر دیگر همسنفیش یک جا می نشست و کمتر می خندید و یا از استادان سوال می کرد. یادش آمد که سال دوم دانش آموزیشان روز دفتر یادداشت‌هایش را از او گرفت و فردا که آورد در میان اوراق آن یک پر طاووس رنگ یافت و پر طاووس که روی آن دایره‌های رنگین متعددی بود بوی عطر بنفشه می‌داد و در اخیر آن قلب روی یک کاغذ نقاشی شده بسته شده بود. همان روز او پرتاووس را به حلیمه پس داد و او هم در حالی که میخندید گفته بود: این پرتاووس نشانی میان کتابهای درسی من است و من آن را فراموش کردم. گاه گاه هم اجمل میدید که به سویش زیر چشمی نگاه میکند. برایش گفت: پس بهتر است که شروع کنیم و من میخواهم بدانم که مشکل تو از کدام عنوان هاست. حلیمه در حالی که گیسوان ریخته بر صورت خود را پس می زد خنده ای کرده پاسخ داد: خب اول بگو که چه وقت به قندهار می روی؟ اجمل جواب داد: پس فردا. باز پرسید: چرا نمی خواهی در کابل بمانی؟ اجمل جواب داد: من نمی توانم به کابل بمانم، زیرا پدر و مادر و فامیل و خانواده ما در قندهار است. من به کابل چطور زندگی کنم؟ حلیمه خاموش ماند و در حالی که کتاب ریاضیش را ورق می زد با خنده گفت: کار خوبی می کنی، راستی جدایی از مادر و پدر و قوم مشکل است. لحظه خاموش ماند و اجمل خیال می کرد حلیمه با خودش در کشمکش است و سوال دارد که می خواهد آن را حل کند. لحظه به همین منوال به طرفش دید و بالاخره گفت: راجع به شهلا چی فکر می کنی؟ اجمل نمی دانست هدف او چیست، بنابر آن گفت: با او چی کرده می توانم؟ شهلا صنفی ما بود و من به خاطر آشنایی با خانواده و برادر بزرگش با او و با فامیلشان آشنایی دارم و شاید فردا قبل از رفتن یک بار با همه ایشان خدافیزی کنم. حلیمه آه کشیده و گفت: من در 4 سال میان همه صنفی های من تو را خیلی دوست داشتم و خیلی هم دوست دارم. و کلمه اخیر را آنقدر به سختی ادا کرد که چهرهش سرخ شده بود و اجمل تنها مژگان بلندش را از بالای ابروهایش می دید که پایین و بالا می رفت. گفت: من هم دوستت دارم، دوستت داشتم و در حقیقت من همه دختر سنفی هایم را دوست دارم و ما مثل خواهر و برادر و اعضای یک خانواده بودیم. اجمل آرام گرفت و دوباره از مشکلات درسی حلیمه پرسید. تنها جوابی که او داد این بود که مشکلم حل شد و نمیخواهم سرت را به درد بیاورم و دیگر نمیخواهم مزاحمت کنم. آرام و در خود فرو رفته بود. فقط یک بار چشمهایش را بالا نموده و این بار گفت: خیال میکردم تو شهلا را دوست داری، وگرنه من از 2 سال پیش میخواستم بگویم دوستت دارم. اجمل جواب داد: حلیمه جان، حالا دیگر خیلی ناوقت است، زیرا من با دختر کاکایم نامزد شدم. احترامی را که به تو دارم گاهی کم نمیشود. هنوز جملهش را به پایان نرسانده بود که حلیمه بالا پوشش را برداشته و با گفتن خداحافظی به سرعت کتابخانه را ترک کرد و دیگر اجمل تا امروز او را ندید. حالا با خودش می گفت چی شوخی بینمک کرده بود.
داستانی بود با عنوان پر طاووس و عطر بنفشه، نوشته نعمت الله ترکانی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
روزی یکی از همسایه ها خواست خر ملا نصرالدین را امانت بگیرد، به همین خاطر به در خانه ملا رفت. ملا نصرالدین گفت: خیلی معذرت می خواهم، خر ما در خانه نیست. از بخت بد همان موقع خر بنا کرد به ارعر کردن. همسایه گفت: شما که فرمودید خرتان خانه نیست، اما صدای ارعرش دارد گوش فلک را کر می کند. ملا عصبانی شد و گفت: عجب آدم کچ خیال و دیر باوری هستی، حرف من ریش سفید را قبول نداری ولی ارعر خر را قبول داری؟ بله، این یکی از فکاهی های کلاسیک ملا نصرالدین بود که امروزه صدها فکاهی در دهها کشور به نام او منسوب می شود. آن هم چه آگاهانه که بیشترین اوضاع و وضعیت کنونی و تکنولوژی را نیز در خود دارد. و باز هم بر روایت ملا نصرالدینی که چندین صد قبل در عالم ساده و بگونه دهاتی از این دنیا رفته است. اینکه ملا نصرالدین کی بوده و چه جایگاهی داشته و هدف از این گونه مناسبات با مردمان معاصرش چی بوده در مطلبی از مرسلین ارسلا می شنویم.
ملا نصرالدین در کشورهای افغانستان، ایران، ترکیه، روسیه، ازبکستان و جمهوری آذربایجان از شخصیت‌های مهم بزلگوی و فکاهی شناخته می‌شود و این کشورها در مورد انتساب این شخصیت با یکدیگر اختلاف نظر دارند. اما ملا نصرالدین در افغانستان چه جایگاهی دارد و مردم او را چگونه می‌شناسند؟ کمتر کسی در افغانستان پیدا می شود که نام ملا نصرالدین و فکاهای او برایش آشنا نباشد. مردم این کشور در زندگی روزمره خود بارها از این نام و فکاهی های متعلق و یا منسوب به او برای خنداندن همدیگر استفاده می کنند. شخصیت حقیقی ملا نصرالدین واقعا کی بود؟ آیا او دارای شخصیت حقیقی است و یا اینکه با گذشت زمان مردم چنین شخصیت را از خود ساخته و پرداختند؟ دکتر عبدالغفور آرزو، محقق ادبی و نویسنده کتاب سیاه سپید اندرون، بر این نظر است که مولانا نصرالدین ممکن است شخصیت حقیقی بوده باشد، ولی در طول زمانها و در مناطق مختلف از جهان از یک شخصیت واحد چندین شخصیت ساخته شده است. با گفته آقای آرزو، دلیل چنین امر موجودیت استبداد و نظام‌های اقتدارگرا در